یه حواله کربلایی هم صادر شد دیگه. آ جیگراتون بسوزه، دلاتون کباب بشه، محراب علی دیدنیه. یه منبر خوشگلی کنار محراب علی هست، آخ دلاتون بسوزه. حرم مسلم ابن عقیل، آخ آخ آخ، اینقدر قشنگه. روبروش حرم هانی ابن عروه. یه مقام تو مسجد کوفه هست به نام مقام حضرت آدم، توبه آدم اینجا پذیرفته شده. اونایی که رفتن میدونن، دلام الان پر میزنه. اینجا خطاب رسید، آدم میخوای خدا از سر تقصیرت بگذره؟ ببین بر عرش چی نوشته، نگاه کرد، دید نوشته الهی یا حمید و به حق محمد یا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صبري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. هدیه به پیشگاه مقدس آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عرض تسلیت به ساحت مقدس امام عز علیه السلام، تأجیل در فرج حضرت و سلامتی وجود نازنینشون صلوات خط بفرمایید. حرکت نورانی ابا عبدالله الحسین که از مدینه آغاز و به کربلای معلا ختم شد، صرفاً یک حرکت علیه زور و باطل نبوده. گذشته از این که در صدد بودن حرکتی رو بر علیه باطل انجام بدن، وجود مقدسشون در صدد ایجاد یک تحول فرهنگی و انقلاب فرهنگی در وضعیت جامعه اون زمان بودن. بعد از رحلت رسول گرامی اسلام، شاهد ادبار مردم به اهل البیت علیهم السلام هستیم که این ادبار با رحلت رسول خدا آغاز شد. زمان علی بن ابی طالب و صدیقه کبرا سلام الله علیهما رشد کرد، زیادتر شد. در زمان امام مجتبی علیه السلام باز بیشتر شد و اوج این ادبار در زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام صورت گرفت. اما بعد از شهادت سید الشهدا، ما شاهد اقبال مردم به اهل البیت علیهم السلام هستیم. آرام آرام مردم به سمت اهل بیت اقبال نشون دادن، زانوی ادب زدن. جرقه انقلاب فرهنگی امام سجاد و بعد امام باقر و بعد امام صادق علیهم صلوات الله از شهادت سید الشهدا علیه السلام به بعد شد، و الا قبلش 100% ادبار مردم به اهل البیت بوده. از علامه بزرگوار طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف نقل می‌کنند که ایشون روزی تو درس فرمودن رفتم گشتم به اندازه انگشتان دو دست روایت فقهی از ابا عبدالله الحسین ندیدم. بیان این نکته است و این مهمه که مردم به اندازه پاسخ به مسائل شرعیشون در محضر اهل بیت علیهم السلام زانوی ادب نمی زدن. سید الشهدا در صدد بر اومدن یه فرهنگی رو ایجاد بکنن و باز ارزش‌هایی رو که از دین خدا، از رسول خدا در جامعه دینی مانده حفظ و حراست بکنن و اگر از بین رفته مجدد احیا بکنن. این مقدمه برای ورود به بحثم به فضل الهی لازمه. عنایت بفرمایید. بالاترین دلیل بر این مدعا که این حرکت حرکت فرهنگی است وصیت‌نامه سیدالشهدا علیه السلام به محمد حنفیه است که من در صدد قدرت طلبی بر نیومدم، من عشر نیستم، من بتر نیستم، انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خارج شدم برای به وجود آوردن اصلاح در وضعیت امت، چون از دین چیزی باقی نمانده مگر یک نمی ته کاسه. ان الناس عبید الدنیا و دین لائق علی السنتهم، اینا عبد دنیا شدن و نه عبد خدا، با دین بازی میکنن و اذا محسو بالبلا قلت دیانون، اگر با امتحان الهی مواجه بشن دیندار خیلی کمه، بسیار کمه دیندار. لذا حضرت این حرکت رو آغاز کردن به هر منزلی که رسیدن، به هر مناسبتی، یا پاسخ به سوالات دادن شفاهی و کتبی، سخنرانی کردن، خطبه ایراد فرمودن. و وقتی تو این کلمات دقت میکنید حضرت در صدد ایجاد این تحول، سیر مردم رو از سیر نزولی به سیر صعودی و الالله تغییر بدن و بسیار موفق بودن هم اون موقع و این موفقیت حضرت الی زمان ناهازا باقی مونده، که مؤثرترین عامل در به وجود آوردن حرکت‌های فرهنگی نیست مگر محفل نورانی ابا عبدالله الحسین، گریه بر سید الشهدا و برپایی این مجالس. این مقدمه. یک جمله از سید الشهدا به فضل الهی میخوام در این دو سه روزه به اندازه‌ای که حوصله جلسه و وقت اجازه بده تبیین بکنیم و این کلمات رو به فضل الهی در زندگیمون جاری بکنیم. طلبتون اگر زنده موندم و به شرط حیات، شب اربعین عرض خواهم کرد که از رهگذر عزاداری بر سید الشهدا و گریه بر امام حسین ما باید به کمال برسیم از دو زاویه، هم کمال در عزای حسین و هم به کمال رسیدن با عزای امام حسین. این طلبتون برای شب اربعین. کلمات حضرت کلماتی است که قابل تطبیق بر زندگی‌های الان هم هست و اگر دقت بکنیم و این کلمات رو در زندگی جاری بکنیم نوع آسیب‌هایی که زندگی‌ها باهاش دست به گریبان هست و شما می‌بینید برطرف میشه. یه جمله از سید الشهدا علیه السلام، حضرتشون بیان می‌فرماید که ما خلق الله العباد الا لیعرفو، خدا ما انسانها رو خلق نکرد مگر این که نسبت به او معرفت پیدا بکنیم. معرفت نسبت به خدا کلید سعادت دنیا و آخرت ما رو رقم میزنه و نوع آسیبهایی که الان زندگی‌ها رو در بر گرفته و آفتهایی که در زندگی‌ها افتاده به خاطر این مهمه، عدم معرفت نسبت به خدا. برای خدا تو زندگی ها محلی از اعراب قائل نشدن. این استرس ها چرا؟ این اضطراب ها چرا؟
این تشویش خاطرها ناشی از کجاست؟ ناشی از این عدم معرفته. به یه جوان اگر به این معنا پی برده باشه پدر یعنی کی؟ مادر یعنی چه شخصیتی؟ اگه این معنا رو فهمیده باشه دیگه لازم نیست براش بگی پسر به بابات احترام بذار، صداتو روی بابات بلند نکن، جلوی بابات پاتو دراز نکن، ادب داشته باش. اما اگر این معنا رو متوجه نشه که پدر یعنی چه شخصیتی، مادر یعنی کی، به هر کسی در این دنیا اعتماد میکنه الا به بیکلکترین رفیقا که پدر و مادر باشن، بیکلکترین رفیقا. روی همه حساب باز میکنه الا روی این دو که تمام وجودشونو به پای این بچهشون ریختن. اگر یه جوان متوجه این معنا بشه دیگه لازم نیست براش توضیح بدی. اما اگر متوجه نشه، من اگر متوجه رابطه بین خودم و خدای خودم بشم، اگر بفهمم خدا خالق منه و دلسوزتر از خدا در این زمین من کسی رو ندارم، مهربانتر از او من کسی رو ندارم، یک ذره از مسیر اطاعت و عبادت و بندگی خدا فاصله نمیگیرم. تمام هم و غمم رو تو زندگی معطوف این مسئله میکنم که خدا رو از دست خودم راضی بکنم و نسبت به اوامر و نواهی الهی دیگه چون و چرا نمیارم، چون میدونم خدا خاطرخواه منه، چون میدونم غمخوار منه و اگر به من گفته کاری بکن عین مصلحت منه و اگر گفته از کاری اجتناب بکن و انجام نده عین مصلحت منه. ما خلق الله العباد الا لیعرفو. چقدر برای این خدا تو زندگی وقت میذاریم؟ تو 24 ساعتی که از ما سپری میشه چقدر برای این خدایی که هر چه داریم من قبل اوست؟ اومد پیش امام حسین علیه السلام عرض کرد آقا هر گناهی بگی من کردم، خیلی دلم میخواد گناه نکنم، چه کنم؟ بعضیا تو گناه که به آخرش رسیده باشن این حالت درشون به وجود میاد. بدم نیست و نمیگم بده. آدم بره پیش طبیب حاذق بگه من قلب معنام مریضه، مرتکب معصیت و گناه میشم. سید الشهدا فرمود افعل خمسه اشیاء و اذنب ما شئت، 5 تا کار رو انجام بده، هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی رو برو انجام بده، 5 تا. ترتیبشو ممکنه به هم بزنم چون کار دارم. وقتی اسرائیل میاد میخواد قبض روحت بکنه، اگه زور داری در مقابل اسرائیل وایسی، هر گناهی دلت میخواد انجام بدی برو انجام بده. 2. وقتی ملائکه میخوان تو آتیش جهنم بندازنت، اگه قدرت داری در مقابل ملائکه عذاب بایستی، هر گناهی دلت میخواد انجام بدی برو انجام بده. 3. یه جایی برو مرتکب گناه و معصیت بشو که از تحت ولایت خدا خارج بشی، یعنی دست خدا بهت نرسه. اگه داری همچین جایی رو از نب ماشد، هر گناهی دلت میخواد انجام بدی و برو انجام بده. 4. روزی خدا رو نخور، این شاهد ارزمه، هر گناهی دلت میخواد انجام بدی برو انجام بده. اگه موقعیت‌های دنیا منو وادار به گناه کرده، این موقعیتو کی به من داده؟ خدا. اگه زیبایی و جمال عامل گناه و معصیت من شده، کی این زیبایی و جمال رو داده؟ خدا. نعمت خداست دیگه. اگر امور مادی و ثروت مایه بیچارگی من و معصیت کاری من شده، چی این سرمایه رو به من داده؟ خدا. خب میتونه ازم بگیره، من از نعمتی که خدا به من داده استفاده بکنم، گناه این خدا رو بکنم، این اسمش معرفته؟ این اسمش مرامه؟ آخه بعضیا تو این وادی معرفتشون میاد،
یه لطفی کسی در حقشون کرده تا قیام قیامت نوکرم چاکرم حوالش میکنن. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برون آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. نمیخوام بگم یه قصه ای رو شما رو بخندونم، اصلا من تو این مقوله نیستم، اما این داستان داستان خوبیه و سندش هم مال 2000 سال قبل نیست، مال 1400 سال قبل نیست، از رفقای خود ما بسیار فاضل، سخنران بسیار توانمند، سید نورانی. میگفت از شیراز داشتم میومدم تهران، تو هواپیما نشسته بودم، کنار ما جاش خالی بود. خب هواپیما مشخصه دیگه، کارت پرواز، شماره صندلی، ردیف کاملا مشخص. یه آقای جوانی اومد رد بشه، میخورد 27-8 سال سنش باشه، بیشتر نمیخورد. خیره خیره یه نگاهی به ما کرد و دو قدم رفت برگشت، به مهموندار هواپیما گفت من باید کنار این حاج آقا بشینم. حالا هر کی اون آقا من نمیخوایم بریم، گفت من باید اینجا بشینم. این دوست ما میگه ما مونده بودیم، خدایا این چی میخواد بگه، چی کار میخواد بکنه، من باید اینجا بشینم. بهمون داره هواپیما گفتش که نه نمیشه، نزدیک با هم درگیر بشن. به اصرار نشست اینجا. به محض اینکه نشست گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت نشستم تا تهران حالتو بگیرم. آخرش خوبه، شما خوب بیا، دیواری کوتاه‌تر از ما پیدا نکرده بیا حال ما رو بگیر، مهم نیست. و بعضی ها فکر میکنن مهمه، نه، ما گوشمون از این حرفا پره. نشست، حالا گفتیم چی میخواد بگه که حال ما رو میخواد بگیره. من سرمو انداختم پایین، هیچی نگفتم. برگشت گفت حاج آقا من طلا فروشی دارم توی شیراز، یه موردی هم هست تهران، دو هفته یه بار، سه هفته یه بار، ماهی یکی دو بار میایم تهران، گناهمو میکنم، معصیتمو میکنم، کیفمم کوکه، روز به روز مالمم داره زیادتر میشه، جوونم هستم، خوشتیپم هستم، همه این حرفا که شما میزنید کشکه، گناه روزیو کم میکنه فلان بهمان. یه جمله تو پرانتز بگم، بعضی وقتا ملائکه سرشونو بلند میکنن میگن خدایا اینقدر تو دهن این بندت از دنیا پر بکن که یک بار در خانه تو نیاد بگه خدا، ما از بوی دهن این بنده تو متنفریم، منزجریم. از اون طرف همین ملائکه میان به خدا میگن خدایا ما از بوی دهن روزدارها، و روزدار وقتی آدم روزه میگیره دهنش بو میگیره یه مقداری دیگه، ما از بوی دهن روزدار لذت میبریم، ای کاش رمضان طولانی تر بشه. بعضی ها که میبینید خیلی نشاط دارن، گناه میکنن، آدم های با نشاطی خودشون رو نشون میدن، ان ربک لبل مرصاد، جوجه رو آخر پاییز میشمونن. صبر کنی؟ میگفت خیلی هم با نشاط، گفت هر روزم پولم داره بیشتر میشه، تیپم هم خوبه، میام تهران ماهی دو سه بار گناهمو میکنم و برمیگردم شیراز. گفت خوب حرفشو زد و نشست و ما هم هیچی نگفتیم. فکر کرد دیگه حال ما رو گرفته حسابی. یه 10 دقیقه گذشت، گفتم آقا اجازه میده یه داستان برای تعریف کنم؟ گفت بله حاج آقا بگو. گفت آقا موسی بن جعفر علیه السلام داشت از جلوی یه خونه رد می شد، دید صدای بزن و بکوب و برقص داره از تو خونه میاد، درنگی کردن، از تو خونه یه غلام اومد بیرون سرک بکشه. آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن این غلام صاحب این خونه کیه؟ گفت آقا اسمش بشره. صاحب این خونه آزاده یا بنده است؟ خندی گفت آقا آزاده، کلی غلام داره، کلی کنیز داره، چی میگه بنده است؟ حضرت فرمودن آزاده که اینجوری داره میکنه، اگه بنده بود این کارا رو نمیکرد، آزاده.
حضرت رفتن. این غلام برگشت تو بشت ازش پرسید چرا دیر کردی؟ میخواست بگه دیگران بخندن. گفت آقا یکی دمه در بود شما رو نمیشناخ. چطور؟ از من پرسید صاحب این خونه آزاده یا بنده است؟ تو چی جواب دادی؟ گفتم آزاده. او چی گفت؟ گفت آزاده که اینجوری میکنه. یه وقت دیدن بشت بلند شد، یه لگد زد به بساط عیش و نوش و گناه، دوید دنبال آقا موسی بن جعفر، پا برهنه رکاب حضرت رو گرفت. آقا غلط کردم، کی میگه من آزادم؟ من بندم. به عنایت موسی بن جعفر توبه کرد، تا آخر عمرم دیگه کفش پاش نکرد، شد بشر حافی، بشر پا برهنه. این دوست ما میگفت من سرمو انداختم پایین، همینو گفتم، هیچ چی دیگه نگفتم. یه وقت از هواپیما اومدیم پایین، تو اتوبوس داریم به سمت ترمینال میایم، تو اتوبوس که سوار شدیم از هواپیما اومدیم پایین، به من نشون داد حاج آقا ببین اومده دنبالم تو فرودگاه است، تو ترمینال وایساده، ولی به جد خودت قسم از این ترمینال میرم اون ترمینال، بلیت برگشت میگیرم برمیگردم شیراز. من بندم، من آزاد نیستم. روزی خدا رو میخوری، گناه خدا رو میکنی. 5. اطلب موضع لا یراک الله و اذنب ما شئت. برو یه جایی گناه بکن که خدا تو رو نبیندت. طرف داشت گناه میکرد، عکس باباش بود، برگردون. گفتن چرا عکس بابا تو برمیگردونی؟ گفت از بابام خجالت میکشم. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان، که بود خالق اسرار و نهان، بر تو باشد نظرش بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. علم یعلم به ان الله یرا. تمام اینا ناشی از عدم معرفت من نسبت به خداست. نمیدونم خدا چقدر خاطر من بنده رو میخواد، نمیدونم خدا چقدر منو دوست داره، چقدر برای خدا تو شبانه روز وقت میذاریم. نمیخوام توهین بکنم، یه بار من این حرف رو یه جایی زدم، یه آقا پسری اومد به من گفت حاج آقا من دیروز رفتم وقت گذاشتم تو 24 ساعت اینقدی که برای خودم و چهرم و تیپ و موم وقت میذارم برای خدا وقت نذاشتم. تو 24 ساعت نمیارزه یک ساعتشو برای خدا وقت بذاریم؟ ارزششو نداره؟ نه. یه چند تا مطلب بگم یه مقدار باورمون نسبت به این خدا بیشتر بشه. کتابی داریم به نام جهاد و نفس وسائل الشیعه، یه بابی داره به نام باب حسن ظن به خدا. چقدر خدا خاطر ما بنده ها رو میخواد و چقدر نظرش نسبت به ما بنده ها نظر خوبیه و ما هم باید نسبت به این خدا حسن ظن داشته باشیم. یکی دو تا روایت عرض بکنم. از جمله این روایت، روز قیامت عبد گناهکار رو میارن، حساب کتاباش رو رسیدگی میکنن. جهنمی هستی، ببرینش تو جهنم. تا میاد بره سمت جهنم بر میگرده میگه خدایا گمان من نسبت به تو این نبود که داری با من میکنی. بنده خدا ملائکه عذاب ولش کنید برگرد ببینم گمان تو نسبت به من چی بود. خدایا ظن من نسبت به تو احسن ظن بود، یعنی فکر میکردم مهربونتر از این حرفایی. ملائکه عذاب ولش کنید، ملائکه رحمت ببریدش تو بهشت، این بنده ای که انقدر به رحمت من امیدواره من چجوری او رو تو آتش غضبم بسوزونمش. جمله دوم، روایت دوم، پرونده رو به دست چپ عبد گناهکار میدن، گناهکار دیگه. قبل از این که پرونده رو باز کنه بخونه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. همین پرونده رو باز میکنه میبینه سفید سفیده، هیچی تو پرونده نیست. سرشو میگیره بالا، خدایا پرونده به دست چپ من رسیده، گناهکارم، باید پر باشه از معاصی، چرا پروندم سفیده؟ خطاب میرسه ای بنده من، تو که منو به رحمانیت و رحیمیتم خطاب میکنی، من دیگه حیا میکنم تو رو به آتش غضبم بسوزونم. معرفت نسبت به این خدا، مهربونتر از این خدا پیدا میکنی؟
تازه قرمولش برم، این خدا زمینه رو برای من و تو آماده کرده، به هر بهانه‌ای برگردی، هر وقت از گناه خسته شدی بدون یک در به رود باز، اونم در به خونه خداست که تو قرآنش به بنده هاش فرموده، به پیغمبر خدا فرموده به بنده هام بگو قل یا عبادی، ای بنده های من. دیدی باباهای وقتایی بچه هاشون رو صدا میکنن، یه بار میگه پسر، یه بار میگه علی، اسمشو صدا میزنه، فامیلشو صدا میزنه، اما یه بار میگه ای جگر گوشه من، ای همه وجود من، ای همه هستی من. این عبادی مثل اینه، خدا داره به بنده ها، ما میگیم مضاف از مضاف الیه کسب تعریف میکنه، ای بنده هایی که مال منید، عبادی. خدایا به کدوم بنده ها داری میگی بنده های من؟ بنده هایی که اهل نماز شب و تهجد و رازیان اینا؟ نه نه نه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای گناهکارا لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نشیدا، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چند تا تاکید در یه تیکه آیه اومده، خدا تمام گناهاتونو میبخشه، بازای هر آن چه هستی بازای، گر کافر و جبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی. میدونی میخوای بفهمی چقدر دوست دارم؟ خدا داره میگه انقدر توی بنده رو دوست دارم که برای رهیافتن تو حسینم رو فرستادم کربلا، اونجا به شهادت برسه، تا تو بیای به یه بهانه ای دلت برای حسین بلرزه، تا دلت برای حسین بلرزه من نگاه خاص بهت میکنم، یه ذره عشق از چشمت بیاد پایین گناهاتو میبخشم، یه ذره توفیق پیدا کردی رفتی کربلا، پات تو حرم حسین رسید و اومد بیرون، تمام گناهاتو میبخشم، مثل روزی که از مادر متولد شدی، کامل و زیارات، آدرس روایت، جامعه احادیث شیعه جلد 15، البکاء للحسین مرحوم میرجهانی، سه تا کتاب معتبر، برید روایاتو ببینید، اشک بر حسین چه آثاری داره، من الان واردش نمیخوام بشم. امام حسین علیه السلام میفرماید معرفت نسبت به این خدا پیدا بکنیم، وقت بذاریم برای این خدا. تو مناجات های ماه رجب یکی از مناجات ها اینه، عرض میکنیم خدایا تو خدایی هستی که بابک مفتوحن حتی لمن عصاک، عادت و کل احسان الی مسیئین، اصلا این خدا گناهکارا رو انگار بیشتر تعویل میگیره، فقط برگردی، بهترین زمانش هم به خودش قسم همین محفل حسین که چشم به هم بزنی این ده 15 روزم میگذره. ما که الحمدلله در طول سال خراب میکده عشق حسینیم، بعضی ها محرم و سفر فقط مهمونن قدمشون رو چشم، ولی ماها که الحمدلله غیر محرم و سفر هم دنبال یه بهانه میگردیم یه دو قطعه عشق برای حسین بریزیم. معرفت نسبت به این خدا پیدا بکنیم، چقدر این خدا ما رو تحویل گرفته، سرشو گرفت بالا گفت یا اله الاس، یا اله المؤمنین، خطاب رسید لبیک، یا اله العارفین لبیک، یا اله المسلمین لبیک، چند بار گفت یا اله یا اله، یه بار خطاب میومد لبیک، اما تو گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا، دو بار خطاب رسید لبیک لبیک. خدایا هر کدوم را که گفتم یه بار گفتی، چرا تا گفتم ای خدای گناهکارا دو بار گفتی؟ موسی، بنده های مؤمن من تکیه به ایمانشون دارن، بنده های عارف من تکیه به عرفانشون دارن، بنده های گناهکار من که جز من کسی رو ندارن، تو میگه یا اله العاصی، من دو بار میگم لبیک. همین هم هست، وقتی آدم گناه میکنه دلش تنگ میشه، دلتنگ که شدی یا بدون خدا میخواد دوباره بهت نگاه بکنه، رها نکن، برگرد، با هر وضعیتی هستی رفیق، مایش یه سجده رفتن در خونه خداست، خدایا غلط کردم، اشتباه کردم، دست مهربونی خدا رو سرت حس میکنی.
خزینه الجواهر یکی از محققین حوزه اخیراً تحقیقی کرده، کتاب رو تجدید چاپ کرده. در این کتاب می دیدم شیخ عابدی داشت از شهری رد می شد، گفت خدایا یه درس به من بده. دید یه بچه در یه خونه رو هی داره می زنه، می گه مادر مادر مادر. مادرم وایستاده بالا می گه برو برو دیگه نیا، تحویلت نمی گیرم، برو. اومد یه گوشه نشست، هر چی التماس کرد مادره درو باز نکرد. اومد یه گوشه نشست رو زمین، شروع کرد گریه کردن. این شیخ عابدم اومد کنار این پسر بچه نشست، شروع کرد گریه کردن. بهش گفت پسر جان چرا داری گریه میکنی؟ گفت آخه مادرم منو رام نمیده. این شیخ عابد گفت، پسره به شیخ عابد گفت تو چرا داری گریه میکنی؟ مادرم منو بیرون کرده، تو داری گریه میکنی؟ گفت اگه مادر کسی رو بیرون کرده حتما خیلی بچه بد و بیادبیه، چون مادر خیلی دلسوزه. میترسم این کاری که مادر تو با تو کرده یه روزی خدا با من بکنه بگه برو. پسر میخوای برم وساطت تو بکنم؟ آره. اومد در خونه در زد، یه حرف میخوام بزنم شیشتون که حواستون جمع باشه ببینم. من فضایی دوست ندارم حرف بزنم، میخوام عملی حرف بزنم، یه چیز الان دستمونو بگیره که سینه زدنات با مسموتر میشه. همام حرفای ما تو اون سینه زنی تو دلت میره، محرموم میشه، جذب دلت میشه. اومد در خونه در زد، مادر اومدم وساطت بچه تو بکنم. او به احترام تو قبول میکنم، ولی بدون هر کی تو در و همسایه و فامیل بوده اومده وساطت کرده، این قول میده ولی زیر قولش میزنه، الان قول میده ولی یادش میره. آماده ای؟ یه حرف بخوام بزنم. من حرفام اینجوریه، ببخشید، میگم اول دل خودم بلرزه، انشالله دل شما میلرزه. برگشت گفت این هر کی اومده به وساطتشو کرده ها، در و همسایه و فامیل، ولی زیر قولش میزنه ها. هستید با من؟ به خودم میگم یه روز امام حسین برای تو دست بلند میکنه، میگه خدایا بالاخره برای من گریه کرده. یه روز ابوالفضل برای دست بلند میکنه. برم جلوتر. یه روز علی اکبر برای تو دست بلند میکنه، خدایا جوان بود نفهمید. برم جلوتر. یه روزی خانم 3 ساله دستشو بلند میکنه. نه انگار آماده ای؟ منم سرم درد میکنه برای این آمادگی. باش. گفت حالا ما اومدیم وساطت، گفت به احترام تو باشه، قول بده. قول داد، دیگه گوش به حرف مادرم میدم. این عابد میگه وایستادم این بچه رفت تو، ساعتی نکشید دیدم قولش یادش رفت، اومد بیرون با رفیقا شروع کرد بازی کردن. دم غروب شد، رفیقا همه رفتن خونه، اومد در خونه در زد، مادر مادر. گفت دیگه برو دیگه برو، دیگه باد کاری ندارم. هرچی التماس کرد گفت رام نمیری، میرم خونه رفیقا. رفت در خونه، تک تک رفیقاشو زد، همه گفتن وقتی مادر تو رو بیرونت کرده ما راد بدیم، برو برو. برگشت در خونه، هی در میزنه، مادر ببخش، مادر نفهمیدم، مادر غلط کردم، مادر اشتباه کردم. هر چی میگفت مادره جواب نمیداد، میگفت برو دیگه باید کاری ندارم، برو. هر چی گفت مادره گوش نکرد. یه وقت این شیخ عابد میگه دیدم این بچه بیرمق شد، افتاد رو زمین. همین که صورت این بچه اومد رو خاک، دیدم مادر از بالای بلندی خودشو پرد کرد رو زمین، اومد این بچه ها رو گرفت تو بغلش، سر صورت بچه ها رو تکون میده، بردش تو خونه. آماده ای؟ یه وقت دیدن این عابد گریبان چاک داد. به خدا جوون، این خدا از این مادر بر من و تو مهربون تره. فقط کافیه شب به شب این صورت تو بذاری رو خاک، یه خدایا من بنده غلط کردم، هر چی کردم اشتباه کردم.
من یه دختر کوچولو دارم، یه درس به من بابای گندش داد، خدا شاهده الان 6 سالشه، این درس مال 4 سالگیشه 5 سالگیشه. یه کار بدی کرده بود، من محلش نمیذاشتم. برای دختر بدترین چیز اینه که باباش باهاش قهر کنه، از صد تا کتک بدتره. این خانوما بهتر میفهمن. اسمش هم یه چیزی گذاشتیم، نه به چی میتونیم تو بگیم، نه داد سرش بزنیم، هیچی. نه چون اومد خدمت حضرت عرض کرد آقا خدا یه دختر به من داده. حضرت فرمود اسمشو چی گذاشتی؟ گفت فاطمه. گفت دیگه کتکش نزنی یا خوشش ندی یا صدا تو روش بلند نکنی یا من نشسته بودم مطالعه میکردم، محلش نمیذاشتم. بعد میگفتم آب میخوام، داداشش میرفت بیاد، این میدوید میرفت میآورد. هر کاری میگفتم این زودتر میدوید. پاهم دراز کرد تا میومد یه خود خودش رو به من نزدیک بکنه، من دست میگرفتم هلوش میدادم عقب، میگفتم برو برو من باد قهرم. این بچه یه کاری کرد، من پاهم اینجوری دراز بود داشتم مطالعه میکردم، اومد صورتش رو گذاشت به کف پای من. هرچی به دلم فشار آوردم هلش بدم عقب، دیگه دلم نیومد که. یه دستی به موش کشیدم، جرأت پیدا کرد، اومد سرش رو گذاشت رو زانوی من. بعد شروع کردم نوازشش کردن، بابا بابایی بابا. کاملا جرأت پیدا کرد، بلند شد وایستاد تو گریه، برگشت گفت مگه من چند تا بابا دارم؟ اگه تو با من قهر کنی من چیکار کنم؟ بغلش گرفتم، حالا اون گریه میکنه من گریه میکنم. اومدن به من گفتن چرا داری گریه میکنی؟ گفتم این بچه درس به من داد. بچه نمیتونه ببینه باباش از دستش ناراحته، من چطور شب رو به روز میرسونم، روز رو به شب میرسونم؟ یه حرف بزنم تو دلم میمونه اگه امشب نگم حسین جان. نه دور آور من فقط حواستون به من باشه، تا ته جلسه بیرون خانوما، من زبان شما، من نماینده از طرف شما، به من نمایندگی میدید حسین جان، آقا جان، التماست میکنید. تحویل گرفتی دارم تحویلت میگیرم ها، من این حرفا هر جای خرج نمی کنم. حسین جان، آقا فدادجم، یه آقایی امشب میکنی، یه منتی سر ما میذاری آقا، آماده اید؟ همینجور که به هور گفتی مادرت به ازاد بشینه آدم شد، بیا امشب به منم بگو مادرت به ازاد بشینه، شاید منم آدم شم، شاید منم شاید منم آدم بشم. نمیدونم امشب دلاتونو کجا میخوان ببرن، و من مسیر روزه رو اجازه بدی تعیین نکنم. عزیزمون تشریف میارن انشالله دلاتونو میبرن، من فیض خودم رو بردم، انشالله زنده بودیم فردا. ولی رفقا فرصت داره میگذره، تکون بخورید این چند روزم میاد و از ما سپری میشه. یه جوری خودتونو متصل بکنید به خیمه امام حسین علیه السلام. انشالله حاج آقا مسیر روزه رو تعیین می‌فرمایند و خودشون هر کجا حواله شد دلاتون رو می‌برن. اما اوج مصائب اهل بیت علیهم السلام، حالا یا دارن برمیگردن به سمت مدینه یا دارن برمیگردن برن به سمت کربلا، در هر صورت این روزا روزهای پرداغیه. این کاروان که داره میاد پر از داغه و زمان زمان خوبیه برای این اتصال. خیال میکنم اگر دلت اتصال پیدا بکنه به امام حسین علیه السلام نورانی میشی. حرف آخرم رو عرض بکنم، جلسه رو تقدیم بکنم. مسجد جمکران سخنرانی داشتم، سخنرانیم که تموم شد اومدم تو دفتر نشستم عرقام خوش بشه، یه وقت دیدم که یه جوانی میخواد وارد بشه، اجازه نمیدن، به زور نمیذارن. بعد بالاخره به زور اومد تو، یه لحظه نگاه کردم خدا شاید شک کردم که این بنده خدا که داره میاد، چون قیافش کاملا شبیه زنا بود، یه لحظه شک کردم. ولی اومد تو، چشا پرفروخته بسکه گریه کرده، موبایلش هم به دست. آجا ها این داستان رو تو گفتی؟ گفتم آره، مالی 5 سال قبل مسجد ارکه. گفتم آره. گفت آجا ها من خیلی بدترم، آجا ها من خیلی کثیفم، من خیلی میگفتم آقا نگو به من تو رو خدا این حرف رو. کوچیکترین کاری که رفقا کرده بود عرق خوری بود، کوچیکترین کارش. گفتم به من نگو این حرف رو. گفت نه، من میخوام بدونم چی کار کنم. میدونی این قصه کجا به دست ما رسید؟ گفتم کجا؟ گفت من لواسانات ویلا دارم، یه شب مست کردیم، گناه کردیم، هر کاری بگی کردیم، نشسته بودیم داشتیم موبایل بازی میکردیم، یکی گفت من یه عکس جدید دارم، یکی گفت من یه ترانه جدید دارم، یکی گفت من چی دارم، یکی هم گفت منم یه چیز جدید به دستم رسیده. نشستیم شروع کردیم به گوش دادن. به اینجا رسید جوان مستی زیبایی به نام علی گندابی این حال شد و این اتفاق براش افتاد. یکی رفت اونور باغ، یکی رفت اینور باغ، یکی رفت تو خونه، یکی رفت، همه شروع کردیم زار زدن. حاجا در این باغ دیگه تخته شد، من دیگه همه رو گذاشتم کنار. خدا منو میبخشه، من از علی گندابی کثیف‌ترم، من گناهم بیشتره ها. گفتم عزیزم میبخشه. او یه چیز بگو آرومم کنه. گفتم بالاترین دلیل برای اینکه خدا تو رو بخشیده این عشق قشنگی که داره از چشمت میاد. گفت چرا؟ گفتم آخه خود امام حسین میگه انا قتیل العبره، من کشته عشق چشمم. لا یذکرنی مؤمنون الا بکا. روزه نمیخواد که اگه ایمان تو دل کسی رفته باشه فقط جلوش بگو صلی الله علیک یا ابا. گفتم میخوای دلت محکمتر بشه؟ آی مسجد کوفه رفته ها، یادتونه؟ چی دارم میگم؟ بذار از اون ور بگم. مسجد کوفه نرفته ها، جیگراتون بسوزه، دلاتون کباب بشه. آ اینجوری بگم بلکه یه دلی امشب بشکنه، شاید یه حواله کربلایی هم صادر شد دیگه. آ جیگراتون بسوزه، دلاتون کباب بشه، محراب علی دیدنیه. یه منبر خوشگلی کنار محراب علی هست، آخ دلاتون بسوزه. حرم مسلم ابن عقیل، آخ 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 اینقدر قشنگه. روبروش حرم هانی ابن عروه. یه مقام تو مسجد کوفه هست به نام مقام حضرت آدم. توبه آدم اینجا پذیرفته شده، اونایی که رفتن میدونن. دلام الان پر میزنه. اینجا خطاب رسید، آدم میخوای خدا از سر تقصیرت بگذره؟ ببین بر عرش چی نوشته، نگاه کرد دید نوشته الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق. نشست گریه کردم. گو جبرئیل این آخری کی بود؟ تا گفتم یا قدیم الاحسان به حق الحسن، اگه جیگرم پاره پاره شد. برای اولین بار آدم شروع کرد، جبرئیل برای آدم شروع کرد روزه خوندن. آدم از نسل تو کسیست به نام حسین؟ تو سرزمینی به نام کرب و بلا با لب تشنه. نشست گریه کرد. خطاب رسید، توبت رو پذیرفتیم. آدم رفیق سرتو این روزا پایین نگی، سرتو بگی بالا، بذار که عشق از چشمات میاد ملائکه ببینن. حرف آخر من دیگه تموم شد. حرف آخر من، هر بار که تو برای حسین گریه میکنی آقا یه بار نگاه بهت میکنه.